بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. با برنامه سرزمین عشق از کربلای معلا در خدمت شما هستیم. همچنان شبهای گذشته از این زمین مقدس از کنار دو بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام و علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستی تا به این ساعت رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و انشالله آماده باشید تا یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق با موضوع جریان یمانی رو در خدمتون باشیم. کارشناس محترم این برنامه هم که معرف حضور شما هستن، جناب دکتر حسین فریدونی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنونم از اینکه باز هم دعوت ما به این برنامه رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم اجل ولیك الفرج والعافیه والناس واجعلنا من خیر اعوانه و انصار. بسیار خرسندم، بسیار خوشحالم که این بنده رو قابل دانستید و خلاصه در این برنامه بسیار 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 جذاب از منم استفاده کردید. امیدوارم که حرفامون به درد بینندگان محترم بخوره و خلاصه اگر اشکالی هم میبینن به دیده عفو به اصطلاح بخشش بنگرن بر ما. من در خدمت شما هستم انشاءالله.
خدا حفظتون بقید. جناب دکتر قبل از اینکه وارد بحث بشیم، طبق رسم میمون و مبارک این برنامه یک سلامی تقدیم بکنیم خدمت امام حسین علیه السلام و برادرشون و انشاءالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا الشهداء، السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا من وفى ببيعته ورحمة الله وبركاته. خب بینندگان عزیز و ارجمند، با بحث یمانی در خدمت شما هستیم و انشالله این بحث رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر حسین فریدونی. آقای دکتر، ما در جلسه قبل راجع به بحث توحید و عرفان و عرفان در حقیقت کاذب یا دروغین خدمتتون عرض بکنم بشه اینطوری اعتبار کرد خدمتتون عرض بکنم صحبت کردیم و موارد بسیار ارزشمندی رو خدمت بینندگان ارائه دادید. میخوام یه سوالی بپرسم از شما که اگر اجازه بفرمایید بحث رو از همین سوال پی بگیریم و اون این هستش که خب حالا این آقای یمانی اومد و این ادعاات ها رو کرد، یعنی آقای به اصطلاح یمانی ابوالحسن احمدالحسن، بله اسمشو هم خاطرمون رفت، این آقای احمدالحسن اومد و یک سری ادعاهایی کرد. مطمئنا در مقابل جریان ایشون افراد بسیاری اومدن و نظراتی دادن و گفتن، حال همونطور که جناب عالی در حقیقت اومدید و صحبت‌های ایشون رو دارید نقد می‌کنید، اومدن گفتن که نه آقا ایشون درست نیست صحبت‌هاش، و اومدن جواب دادن به صحبت‌های ایشون و صحبت‌هاشون رو نفی کردن. موضعی که این آقایون گرفتن در مقابل اشخاصی که اومدن و صحبت ایشون رو قبول نکردن به چه صورت بوده؟ نه اگر بیان بفرمایید.
در برابر هجوم فرهنگ‌های بیگانه، مخصوصاً فرهنگ‌هایی که با دین مقابله می‌کنه، طبیعتاً در صف اول و در خط اول روحانیت بیدار شیعه قرار داره. روحانیتی که امام حسن عسکری برایشون این مقام رو قائل هست، این بزرگوار، که اینان در برابر هر ناحقی نیستند و از هر حقی دفاع میکنند و به خصوص شیعیان مظلوم را و مستضعف رو در برابر این جریانات با تلاش های خودشون حفاظت میکنند و ما در طول تاریخ کم نداریم بزرگانی که این گونه برای حفظ کیان شیعه برخواستند و تلاش های جانفرسایی کردند و الحمدلله این تلاش ها به ثمر نشست که امسال ما شاهد بودیم که در این داستان اربعین حضرت ابو عبدالله 26 میلیون نفر از سراسر جهان، عمدتا از ایران البته، آمدن. این چیزی نیست مگر تلاش و کوششی که روحانیت به عمل می آورد. ولی زبانانی که خب برنامه‌ای دارند و نقشه‌ای در سر می پرورانند برای آن که در آنچه می اندیشند و آرزو دارند کامیاب بشوند، طبیعی خواهد بود اولین کاری که خواهند کرد این است که با این قش در بیفتند.
درست.
چون اگر اعتماد مردم را از این قش سلب بکنند، شما قطع بدانید خیلی از این مردم به دام اینها خواهند افتاد. و من نمونه های این قضیه رو فراوان دارم براتون بگم، متا خیلی کوتاه میگم چون بخوای برسیم به همین مطلب فوق العاده حساس مهم که در واقع هشداریش به روحانیت بیدارشیه که حواسشون رو خیلی جمع بکنند. احمد کسروی یک اسم خیلی آشناییست دیگه، چون مدعی مقاماتی شد و آخرش هم دینی به نام پاک دینی آورد. و این آدم آثار شما باید نگاه بکنی، اونجا وقتی میخواد راجع به روحانیت و اصطلاح مراجع و علمای دین صحبتون، یه ملایان، یعنی به لفظ خیلی خیلی مسخره این کلمه رو میگه
با بی احترامی تمام،
بی احترامی هرچه تمام تر، ملایان، و سخت در برابر اونها موضع‌گیری داره. خب طبیعی هم خواهد بود کسانی که جانشون به حرفای و آغشت و آمیخته شده، اونها هم همچین موضع‌گیری خواهند داشت.
بله،
شما نگاه میکنید علی محمد باب به همین ترتیبه، حسین علی باها به همین ترتیبه. خب دلتون میخواد به علما اینا فوش دادن.
عجب.
حتی حسین علی بای کتاب داره به نام لوح ابن زیب، یعنی گرگزاده، کتاب خطاب اشوامتقین نجفی اصفهانی نوشته، اینو گرگزاده لقب میده. و نظیر این گونه امور که ما فراوان داریم و در زمان خود ما افرادی هستن که دنبال فرقای درویشی میرن.
درست.
شما در میان اینها بگردید که رفتن و به اصطلاح اونجا سر فرود آوردند، بگردید و پیدا کنید نادر و اندره که تو اینا کسی باشه که به روحانیت خلاصه خوشبین باشه. این کارا به خاطر این است که مردم سراغ روحانیت نرند، بمانند در اون حالتی که هستند و اینا بتونن نقشه هاشون رو پیاده بکنن.
خب چون دقیقا این روحانیت هستش که با اون ذهن بیداری که داره و اطلاعی که از اصل دین و با تحقیقات و تفحصی که مطمئنن در زمینه دین کردن، بالاخص مراجع عظام، مراجع محترمی که حقیقتاً بقای تشیع به وجود این مراجع بزرگوار هستش، اینها هستن که حافظان دین هستن از تندبادهای سهمگینی که افراد متفاوت میان به نحوه‌های متفاوت، به شیوه‌های متفاوت و ادعاهای گوناگون این مذهب رو مورد تهاجم و حمله قرار میدن. هرچند لطف و عنایت خداوند و پروردگار قابل اغماز نیست، بلکه بالاخره لطف خداوند هم نیاز به مسبباتی داره که از اسباب اون وجود مراجع هست و همین روحانیون که فرمودید. بنابراین این افراد سعی میکنن برای اینکه حرف خودشون رو به کرسی بشونن و در مسیری بدون دست انداز حرکت بکنن، سعی میکنن روحانیت و بالاخص مراجع رو از این مسیر کنار بزنن. آیا اینطور نیست؟
همینطور هست. البته شما گهگاهی هم در میان اینها کسانی که ملبس به این لباسن میبینید.
درسته، متاسفانه. بله،
چون در یکی از فرقای درویشی که من خودم رفتم پیش قطبشون، در اونجا کسی رو درست کردن که خلاصه
لباس روحانی،
خلاصه همچین شبیه العلماء درست کردن.
بله.
و بگن که ایشون که دانشمنده است چیکار میکنه، ببینید آمده به ما ایمان آورده، ما رو قبول کرده.
بله.
در زمانهای سابق بهایی ها جلسات مناظره ساختگی درست میکردن. به این معنی که یک نفر رو چیز کرده بودن، به اصطلاح تبلیغ کرده بودن.
بله.
برای که این طرف رو مجاب کنن که بر حقن، جلسات بحث مصنوعی می ساختن. یک مبلغ می نشست، یک نفر از خود اون لباس روحانیت می پوشید.
درست.
در اون جلسه می آمد، این فردم که به اصطلاح بهش میگیم مبتدی، اونم نشسته بود. اون مبلغ خلاصه این یارو روحانی ساختگی رو له و لورده میکرد،
بقول من رو فیتیل پیچش میکرد
و اونم میغلطید دیگه. درست. این کارو هست. حالا من همین داستان رو در آقای احمد الحسن دارم میبینم. البته عرض کردم من احمد الحسن میگم به اعتباری که همه دارن میگن.
بله.
یعنی اعتقاد خودم در مورد اون نیست که هنوزم مطمئن نیستم که اصلا کسی باشه که
وجود خارجی
جلوی پرده باشه. یعنی الان در قید حیات، اگر می بوده الان در قید حیات باشه، ولی به هر صورت دیگه به این تعبیر که میگیم، بلکه بین مردم دیگه این حالت واسه شیوع پیدا ده. کرده. اونم داستانش همینه. من اجازه میخوام بجای که خودم پر حرفی بکنم و چیزی بگم، بریم سراغ مطالب ایشون. گویاتر از هر مطلب دیگری.
بسیار عالی. ببینیم که ایشون چه موضعی گرفتن نسبت به علما و نسبت به روحانیونی که با خط ایشون با کلام نافذ خودشون مبارزه کردن.
در کتاب فتنه گوساله جلد 2 صفحه 64، این همش به زبان فارسی خودشون ترجمه کردن.
بله.
آنگاه سفارت و اتصال مؤمنین با امام علیه السلام با مرگ علی ابن محمد سموری که رحمت خدا بر او باد قطع شد و به پایان رسید، پس غیبت تامه واقع شد.
درست.
این مطلبی که عنوان کردند، این قسمتی از توقیعی است که حضرت ولیعصر ارواح و نافتا فدا خطاب به علی ابن محمد سیموری بیانش کردند.
بله.
و بعدش این قضیه هست که ما در اصول اسلامی، در مطالب به اصطلاح محوری اسلامی داریم، اما من کانم الی الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، انما علینا القاء الاصول و علیکم به تفریض، زیاد داریم تو این زمینه.
بله.
خب حالا ایشون میگه که غیبت تامه واقع شد، دیگه این باب سفارت و نیابت خاصه بسته شده. اینجا یه همچه حرف میزنه، باز کاملش هم نمیگه البته.
درست.
که پس از این ماجرا در واقع مسائل و امور شیعیان به دانشمندانی که ناقل حدیث خاندان پیغمبرند و مراجع تقلید واگذار شده،
حالا نواب عام میشن دیگه.
آره. و دیگه اینا رو نمیگه البته.
درست.
خب باز نگاه کنید، فاصله این دو تا صفحه با هم هیچی نی، یعنی صفحه 64 صفحه 64 جلد 2.
بله.
پس وجود سفیری برای او، یعنی برای امام زمان،
خب
خیلی بهتر و افضل‌تر از غیبت تام است.
اونجا
یه غیبت تامه واقع شد.
بله.
حضرت اعلام کردن، بعد ایشون اظهار نظر میکنه، یعنی صلاح دید امام زمان. بله. رو ایشون باید بهش بگه که بهتر شما حتما خلاصه، ضمن اینکه بگیم افضل تر کلمه غلطی است، افضل خودش افضل تفسیر.
بله.
دیگه یعنی برتر تر میشه به این ترتیب خلاصه، زیرا سفیر همان رهبر جانشینی برای امام علیه السلام است، همانی که امرهای او را منتقل می کند، پس وجود او یا همان سفیر که آن لطف الهی است. از این دوتا یکیش قطعا غلطه دیگه.
درسته.
این بهش تناقض بیه میگن دیگه. درسته. از بحث هم نداره. حالا قطع شده، پس دیگه چطور هست که باید امام حتما سفیر داشته؟
جفته این مطلب هم در یک صفحه هست.
یک صفحه یک کتاب. یک صفحه یک کتاب. یه آقای پیدا شده، دانشمندی است که آثار فراوان داره.
بله.
به اتفاقا به احتمال قریب به یقین عراقی هم هست ایشون، البته الان فعلا در قم تهران، قم ایران داره زندگی میکنه. اسمشون شیخ علی کورانی است.
بله.
شیخ علی کورانی یک کسی است که اینا در او طمع کرده بودن.
درست. که به سمت خودشون جذبشون میکنن ایشون رو.
جذب کنن. لذا در اون زمانی که هنوز این طمع برقرار بود، وقتی دربارش بخوان صحبت کنن با القاب و الفاظ خیلی متنتن براش
تعظیم و تمجید میکردن ایشون.
یا کنید باز در این زمینه تناقض‌گویی رو نگاه میکنیم، و شیخ علی کورانی.
بله.
در کتاب معجم احادیث مهدی علیه السلام جلد 1 صفحه 299 آورده. این کلمه شیخ رو نگاه کنید شما، شیخ علامت بزرگیست.
بله.
و بعد این کتابش رو به عنوان کتاب مرجع قبول داره،
معرفی کرده. درستی.
باز شیخ کورانی، کتاب یمانیکی صفحه 7، شیخ کورانی نیز اعتراف میکنند که سخن حضرت علیه السلام که برای یقه های از نور است ممکن است حاکی از جواهری مکنون باشد که معرفت حقیقی آن ممکن نیست. این کتاب 40 حدیثی است که آقای شیخ ناظم عقیلی به قول خودشون نفر دوم در میان این هاست. خب صفحه 83 گفته. اینجا باز شیخ شیخ کورانیه. خب پس مرد بزرگ، کتاباش میتونه مرجع قرار بگیره، نظیر این تعبیر دیگه. بله. شیخ عمر شدم که همیشه دال بر
بزرگی و احترام هستش. درست.
حالا نگاه کنید، شیخ کورانی برداشت و قشتر این کاسه رو واژگونش کرد و خلاصه یک کتاب نوشت به نام دجال البصره.
عجب.
آقای احمد الحسن مال بصره از مال یمن که نیست. و اونجا خیلی حرفا زده که من البته به اونها استناد نمی کنم. ولی به هر حال کتاب خیلی شیرین
در
تمام خاطرات، تمام هم خاطرات. آدم اصلا همسرش به تنش میاد، آدم قابل قبول و قابل احترامی هست. کتابو که نوشت اینا فهمیدن عجب کاری
دست جای اشتباهی گذاشته بودن.
عجب کاری کردن. این حالا ببین چطور راجع به آقای کورانی صحبت میکنن. کتاب همگام با بنده صالح جلد دو مال احمد الحسن است، صفحه اخرشان. مثلا کورانی میگه یه شیخ
دیگه استفاده نکرد.
و مرکز تحت مدیریت سیستانی، یعنی آیت الله عظما آقای سیستانی میگه. باز اینجا آیت الله عظما اینا
چی نه دیگه نمیگه دیگه بعد بزنه اینا.
میگویند که اسمی که از پدران من گاته است و این اسم ها را بارها در شبکه های ماهواره تکرار میکنن. آقای کورانی تو کتابش میگه
بح.
احمد الحسن یه حرفیه که دوادن درست شده. احمد اسماعیل کویته میگه از یادم مال بصره هم هست دیگه. خب این بعدش اومده که چرا به گفتن که
احمد بن گاته هم همین
طبقه همون گاته همونه
درست.
و میگویند که این کویته و این از نهایت پستی فرد نشأت میگیره. پستی فرد هم یعنی کورانی و هم حضرت آیت الله عظما سیستانی
بنابر خدا.
ولا چگونه از مردی معمم و پای به سن گذاشته چون اون دروغی و با چون این روش مبتذلی صادر میشه. خیلی زورش آمده خلاصه
درست.
که این عبارات رو خلاصه برای یک آدم قابل احترام، مؤلف بسیار خوب و دانشمند خیلی خوب، صاحب کتاب‌های فوق العاده زیاد آقای کورانی است. اونطور هم که آقای سیستانی از خلاصه قضیه‌اش نگاه میکنه که خلاصه چگونه داره حرف میزنه. حالا این عبارات هم در مورد حضرت آیت الله عظما سیستانی براتون بخونم از خودش. البته این کتاب رو نصیحتی برای طلاب و حوزه‌های علمیه نوشته، خیلی جالبه. نصیحتی برای طلاب حوزه‌های علمیه که خلاصه اینا
رو احمد الحسن نوشته برای نصیحت کرده. خب
صفحه 24 جواب است که اینا رو علی یا برجعیت بتونیش کنه تعریف کنه. و با این که مرکز دانش‌های تخصصی امام مهدی علیه السلام زیر نظر سید علی سیستانی است.
این مرد بزرگ رو چه جور خطاب میکنه؟
با خودش عهد کرده که با این دعوت یمانی حق مقابل کند. علت هم بقید همینه. داری میگه علتش چیه؟
بله چون با من مقابله کرده.
چون موضع گیری کرده.
احسنت.
حقم همانه که موضع گیری بله. کنه.
خدا حفظ
شده. او به اندازه من کتابای شما رو بلده. شکی نیست. اینا رو دیده. من که یک صدام او هم نیستم. توجه کرد یک صدام یک دانشمند شیعه هم نیستم. ولی در این حال این حرفا را از کشته آوردن بیرون.
درست.
اینا نه قابل جواب، نه قابل اصلاح، نه قابل مالکشیه. چون این موضع گیریشون کرده و نسبت به آنچه شما عنوان فرموده اید خلاصه ایشون یک نظر قشنگ مثبت نداشته، دیگه اینجا که با این دعوت یمانی حق مقابله کنند زیر نظر سید علی سیستانی است و با منتشر کردن کتاب‌هایی که سعی نویسندگان آن فقط دور کردن مردم از این دعوت یمانیه و منحرف کردن ایشان از حق است در جلو آن بیستد. تمام مطلب سر اینجا برای میگرده که چرا شما علیه که من خلاصه مطلبی گفتید و موضع گیری کردید. این آدم هم در تی باز هم راجع به آقای سیستانی بخونید از آیت الله عظما سیستانی. پس نتیجه‌ای که سیستانی و امثال او به آن رسیدن این است. باز بگه سیستانی امثال او امثال او یعنی مراجع قانون را مردم وضع می کنند و حاکم را مردم تعیین می نمایند و دستور خود را با مشورت هم تعیین می کنند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام به نظر این جاهلان در اشتباه بودند. کسی که قرآن بلد نیست
عجب.
کسی که ادعا میکنه تورات و انجیل بهتره اهل تورات و انجیل بلد، اونم مقدار سوادش بود. حالا ما همه حرفاشو به خدا نزدم
بله.
اگه بحثای علمی که این کرده براتون مطرح کنم شما از خنده خلاصه روده بر میشید. وقت اینها میشن جاهل. امری که در مورد آن سوال نمودید به وقوع پیوست حکم به رأی سیستانی حکم شیطانه.
حتی خوشبختانه و خدا رو سر ازام مرتبه شد که خداوند به انسان عقل داده جناب دکتر و صحبت یک چنین افرادی با چنین ادبیاتی خوشبختانه ملاک و سند قرار نخواهد گرفت، برای افرادی که با علم در منابع اهل بیت و قرآن کریم غور کنند و سعی بکنند اطلاعات درست از داخل اون استخراج بکنند. آیا به نظر شما همین نحوه موضع‌گیری این آقایون نسبت به اشخاص شناخته شده ای مثل مراجع عظام نشون دهنده سبک مغزی و در حقیقت بطلان ادعای خودشون نیست؟
سبک مغزی نیست، کاملا دسیسه طراحی شده است به نظر من. عرض کردم براتون ما سابقه داریم توی این مملکت، سابقه حرفا رو زیاد داریم. هر کسی آمده خلاصه برای خود جایگاهی درست کنه در برابر شیعه راستین حقیقی امام حسین و امام علی، اولین کارش کوبیدن اینا بوده و درست هم حساب کرده. وقتی شما توی محله تبلیغی برنامه میکنید، تبلیغ یمانیگری رو میکنید، اگر در اون محله یک نفر روحانی باشه که مقبول مردم باشه که عمدتاً هستن اینجور، خب کارت پیشرفت نمیکنه. خب تو هم برنامه‌ت اینه که تا میتونی مردم رو برگردونی برای آن که این شقاق و نفاق و شکاف در شیعه درست بشه. هدف اصلا این هدفه.
بله،
شب اولم گفتیم ما این حرفا رو، توجه فرمودی؟
بله.
منظورم اینه، اینا هیچ گونه به اصطلاح تقوا به عنوان این که واقعا ما یه خود دهنمون نگه داریم، قلممون نگه داریم. خب اگر واقعا ایشون در برابرتون ایستاده، باید دارین جواب بدین. آخه فوش جواب نمیشه که هی من تهمت بزنم ایشون اینجوری نیست. اگر ایشون اینجوری خودتیش نیستی، حالا این میشه گفت دیگه، کار نداره،
فایده نداره. بله.
چون قرار نیست ما دلیل برداریم بیاریم تو بعد همطور میگی، ما میتونم دوری بگیم. البته ما نمیگیم این حرفا را، شب اولم گفتی با حواسمون جمع باشه که
خوشبختانه آید تو یک همچین ادعاهای پوچ و تو خالی، حالا هرچند بعضی افراد رو ممکنه به خودش جذب بکنه، افراد بی اطلاع و ناآگاه رو، بلکن اکثر افرادی که اطلاع دارن از حال یک چنین علمایی که حالا اسم هم بردیم در این برنامه، مطمئنن موافقت نخواهند کرد با یک همچین صحبت هایی. نظر شما چیست؟
قطعا و یقینا همینطوره، قطعا و یقینا همینطوره. ما صحبتمون سر این ماجراست. اینا نقشه های عجیب غریب در سر دارند. من ذره در این مطلب تردید ندارم.
همینطور هست. بله. شکی
گفتم که همین قضیه شون اینه، بیان در بین صفوف 26 میلیون برای امام حسین بلند شن بیان. خب این دنیا رو به وحشت میبره. بله. انداخته.
دقیقاً.
هنوزم ما که از عربه این مدتی گذشته، هنوزم نقل محافل این قضیه.
دقیقاً.
توجه فرمودید. به این جهت دارم میگم. اگرم شما خیال میکنین که به هر صورت ایشون مطلبی گفته که مطابق میلتون نبوده، بنده خدا که جلو دست شما رو نگرفته که، وردارید بنویسید، مؤدبانه بنویسید.
احسنت.
شما این سری دلایل رو برای همین افراد بفرستید، به شما چی جواب میدن آخه؟
احسنت.
به ما نمیگن آخه ما یمانی رو نمیخواستیم برامون دین برداره بیاره. ما خب چه کنیم، رو دین داریم خودمون. عنایت فرمودید چی عرض میکنم؟ یمانی آدمیست خیلی خوب، موالی حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه. خوب
طبق روایاتی هست. بله
روایات که داریم، بیشتر از اون هم نداریم ما.
حالا شما اومدی خودتو جای
حالا چی، حالا چیکار کنیم؟ میگی شما که همه جور ادعای رو خلاصه انجام دادی، خب اینا هم در برابر همینا وای میسن دیگه.
و طبیعی هم هست.
و البته من نمیخوام این مطلب حالا بگم، آینده به زودی روشن خواهد کرد
ان شاء الله، حتما همینطور.
یه خورده پرده از به اصطلاح امور کنار بره، روشن میشه اصلا قضایا از کجا مایه میگیره.
حتما هم
از کجا به اصطلاح نشأت گرفته است مطلب اینجوری. خب بریم یه نامه ای. من این نامه رو که بعدم کلمه این نامه مطرح میشه، من یاد کسروی میفتم.
چطور؟
کسروی در کتابای خودش مثلا میگه که مثلا یک نفر از علما با ما برخورد کرد، اینا رو گفته، اینا رو برای دارو دروغ میگه. فقط برای اینکه خواننده‌اش بدونه که ایشون اهل سواد و مطالعه است و مرجع مردم در خیلی از امور، اینا رو میسازه.
میسازه درست.
راحت در همه کتاباش این کارو میکنه. میخواد خلاصه خودش برای خودش وزنی قائل باشه. حالا ایشون هم بعدن نامه از استرالیا. حالا میخونم تا به شما میگم که چرا میگم از اصل نام برای من محل تردیده.
بفهمید.
اون که عرض کردیم راجع به ازتای تولاسیستانی گفت، کتاب متشابهات جلد اول صفحه 68 گفتیم که من تا گفته باشم. احمد ایشون ادعا کرده که دو نفر از مستر استرالیا نامه خطاب به ایشون نوشتن، نه به آقای احمد الحسن. این نامه چه نامه‌ایه؟ آقایم ای وسی، وسی کی؟ هنوز تو وسط هوا گیره ایشون کجا آمده پایین که وسیع باشه؟ ای وسیع، ما دوتا از کسانی هستیم که خدای مهربان از زوجر را عبادت میکنیم. خب خوش به حال شما. و بت‌های مرجعیت ساکت از حق را عبادت میکنیم. مرجع میشه بت،
پناه بر خدا.
خب نگاه کنیم اینجا را. آقایم، کسی که تکذیب کند این را، این را میگه داخل پرانتز ولایت، ولایت برای چی انکار کنه؟ و انکار کند جانشینی و رسالتتون را.
خب
مولا آقای احمد الحسن
ده همه دیگه به نفع خودشون را نوشتن.
آنها اکنون کافرند و از دین خروج کردند و جدد رسول الله دشمن آنها خواهد بود.
خب برای اصلاح اومده یا برای نابود کردن همه انسانها رو به چوب تکفیر داره میرونه؟
البته گفتم اینا خیلی طبیعی خواهد بود. وقتی بحث خدایی نباشه، خدای مطار رسوا میکنه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. فقط در اطاعت واجب از شیطان و انتخاب شیطان و عبادت شیطان و دوری از قرآن و ائمه اطهار وحدت ایجاد کردن، یعنی این بزرگان مراجع رفتن چیکار کردن؟ اطاعت از شیطان کردن.
بنابر خدا،
کسانی که حلال کردن حرام را و حرام کردن حلال را لعنت خدا بر آنها باد. کدوم حلال و حرام کردن؟
همون بگم،
کدوم حرام و حلال کردن؟ این از کجا آمده؟ شما چی دیدی که این حرفا رو میزنی؟ یک مرجعی که میخواد مطلبی رو عنوان کنه هرگز از خودش عنوان نمی کنه. دو تا سند داره، یکی قرآن کریم هست،
بله،
دیگری روایات صحیحه که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. کجا این مطلبی از خودش میگه که اساسا بگیم خودش مطلبی رو گفته؟ اون وقت عبودیت شیطان رو اینا دارن میکنن. آها، یا کسی که با کمال جسارت نسبت به کتاب خدا اهانت میکنه، اهانت میکنه
خدا، بله،
هر چه بخواهد راجب قرآن کریم به هم میبافد و تحویل میدهد. این عبادت شیطان رو میکنه، یا اون کسی که منبعش کتاب قرآن و کتاب
سنت
اهل بیت
و احادیث اهل بیت هستش. بله،
مطلبی که خیلی جالبه، کسی که ولایت احمد الحسن رو انکار بکنه، این کارش مساوی با کفره. همه برای خدمتی ایشون دستشو ببوزن، بگن ما تو رو به عنوان ولی الله هرچی میخوای بگی.
خب بخوای اینطوری نه، که نمیشه که هر کسی بلندش بیاد یه ادعایی بکنه همه هم بیاد مش ایمان بیارن که کافر نباشن. خب این نمیشه یه همچین بلاخره یک حرفی بزنه ایشون. طالب الحمدلله ما در این شبهایی که شما بزرگواری فرمودید این مطالب رو از کتاب خود این آقایون هم قرائت فرمودید، یک مطلب درست درمون، یک مطلبی که بشه بهش تمسک جست و اون رو قبول کرد داخل این صحبت ها نبود.
چرا؟ یه مطلب خیلی گنده هست، ادعاهای گنده. خیلی
که فایده نداره که ادعای بدون سند و مدرک و بدون دلیل که هر کسی میتونه هر ادعایی بکنه. بله،
کتاب نامه هدایت از احمد الحسن صفحه 5 که خود نبراتون.
بله،
دو نفر به نام احمد و صادق.
درست.
حالا اینا کیان؟ احمد و صادق مگه سخته دو نفر بسازه به نام احمد و صادق؟ برای جناب ایشان نامه نوشتند. خب گفتن ایشون در استرالیا، اینا در استرالیا کدوم شهر زندگی میکنن؟ فامیلیشون چیه؟
خدا فوقش هم بگه کدوم شهرش چه فرق.
بله، حالا اونش هم همونش هم نگفته، چون فکر یه دی که دنبال خودش را افتادن رفتن به بصره و زیر روی عشیرش رو خلاصه در آوردن بیرون، ممکن این کارم بکنن. آه. یا مثلا من در استرالیا و فلان شهر سیدنی مثلا دارم میگم، یه نفر آشنا داشته باشم بهش تلفن کنم این دوتا مثلا که
پیدا کنم.
این رو هم نگفته که اگر این نام واقعیت داشته باشه، محتوای نام چیزی جز عرض ارادت بلکه خاکساری نسبت به احمد الحسن نیستش. این نامه رو هم داره میاره. در برابر اینها که آدم های صادق و رازگوی هستند، و مراجع تقلید میشون تی
عبده پناه بر خدا،
عبده شیطان.
پناه بر خدا،
واقعا پناه به خدا میبریم. مقدسه،
از اینکه انسان‌های پاکی، انسان‌های درستی که تمام زندگیشون رو وقف مذهب کردن، وقف تشیع کردن، اینطوری در مزان اتهام قرار بگیرن توسط افراد اینچنینی که ما کم هم در تاریخ نداشتیم. متاسفانه افرادی که بنا به هر دلیل و بنا به هر سبب و مسلکی که در اون قدم میگذارن شروع میکنن به مراجع توهین کردن و اونها رو از انواع مختلف شرم میکنن از مرجعیت و اون در حقیقت جایگاه عالی خودشون بندازن در چشم مردم تا خدای نکرده به اون مقاصد پلید خودشون برسن. و از این نمونه ها متاسفانه زیاد داشتیم. و بله
باز بخونیم براتون.
بفرمایید.
کتاب وصیت مقدس نوشته احمد الحسن صفحه 13: در زمان ما عده زیادی علیه وصیت مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مغالطه و فرافکنی کردم. یه حدیث به نام حدیث وصیت هست که ما هی مرتب بوجده هم دادیم و نوید دادیم و وعده دادیم که این حدیث مورد بررسی قرار میدیم. این محکمترین استدلالیست که حضرات میگن بر له اونها اقامه شده، از فرمایش پیغمبر اکرمه. کتاب این حدیث هم در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده، البته درست هم نقلش کردم، من رو مطابقه کردم. خب یه دهی پیدا شدن رفتن دنبال حدیث شناسی، یعنی این مسئله را، یعنی این حدیث رو مورد بررسی دقیق محققانه کارشناسان قرار دادن.
بله.
خب چی به دستشون اومد شما خیال میکنید؟ یه نفر هم نبودن، تعداد زیادی بودند. خود ما هم یک سری دو این زمینه تلاش هایی کردم دیگه اجمالا، بلکه خواستیمون تای ماجرا رو در بیاریم بیرون. خب دیدن که نه، حدیث به لحاظ سندی اشکال داره، به لحاظ متنی هم اشکال داره. این انشاءالله گفتم در زمان خودش حتما خواهی مرتد به شرط حیات دیگه
انشاءالله خود حفظ.
خب این ایشون فهمیده که همشین قضیه احمد الحسن این چهار گفتم هر سیدم بارد بود جلو پرده است، پشت پرده است، وسط پرده است، نمیدونم کنه. خب اینا مغالطه کردن. چرا میگی مغالطه کردن؟ چرا این کلمه رو به زبان جاری میکنی؟ شما که هم داری حدیث نقل میکنی، هرچی دلت بخواد میگی، اسم اون مغالطه هست. یعنی که من حدیث رو زیر رو کنم بگن که این حدیث درست یا غلطه؟ چرا به این کار میگی مغالطه؟
به
این راه شناختن حدیثه. توجه فرمودید. پس از آن که دعوت بزرگ الهی خود را مطرح کردن، دعوت بزرگ الهی یمانی، تازه اگه صحیح هم باشه آقا دعوت بزرگ الهی چیه؟ و پس از آن که فرزند آنها یمانی موعود با این وصیت احتجاج کرد، خب یعنی به دنبال این قضیه رفتن، دنبال این که مثلا راجع به حدیث وصیت مقداری مشکل درست میکنن. حالا گوش بدین. حالا این ما را به یاد سخن و بیادبی برخی از منافقان در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مصیبت روز پنجشنبه در سطر اسلام میاندازه. آی بیا درستش کن. آقا شد رسول الله. اونایی هم که در مورد حدیث به اصطلاح وصیت مقدس حرف زدن، اینا شدن
از خلیفه
اول دوم
منافقین.
این ادب رو نگاه کنید، شما
مقایسه کرده خودش رو بر.
نه این ادب رو اصلا نگاه کنید. تو خود هر چی میخوای بگی بگو، دیگه راه رو باز کن که ادای خدایی هم بکنی که گفتیم اینا رو من.
بله.
ولی راجع به افرادی که برداشتن محققانه و مدققانه
سندی که ایشون آورده
بررسی کردن،
حدیثی که بله
و مسائل عمده فراوانی در این حدیث پیدا کردن که نشان میداد این حدیث ساختگی،
اینا شدن مغالطه گر.
اینا نه شدن چیز خلفا شدن،
شدن منافقین.
بله. اینا منافقین زمان پیغمبر اکرم. خب و هدف هر دو از این کارا یکیست، و آن هم تشویش مردم و کوچک شمردن دلیل اوصیا است. ببینید توی این وسطی که هیچ چی معلوم نیست، در نرخ معین شد، درست معین شد، چون وصیه کیه؟ اونم اوصی یکی هم نه، داره برای خودش مقام قائل میشه، برای آینده ها هم همچین داره جایی رو
باز میکنه،
دلیل اوصیا است. و به این ترتیب هدف شیطانی آنها، هدف شیطانی که دور کردن مردم از این، از دین الهی حق. کدوم دین الهی حق؟
دینی که شما میری کداش الهیه؟
نه اصلا دینت کدوم
هر چیزی که آره کداش، کداش شما از خدا گرفتی، از اله گرفتی. صحبتای خدا رو هم که شما آوردی به نحوه دیگه تفسیر کردی برای خودت.
پیروی از آل محمد است تحقق مییابد. این میزان ادب این آدمه، این میزان تحمل این آدمه و این میزان احترامی است که انسان باید علل اصول در مسائل اعتقادی حتی به مخالفانش هم احترام بذاره. این ولا تسب الذین یدعون من دون الله، این آیه قرآن.
بله
اینو بگم اقلا احمد الحسن یاد بگیره. ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر حق. ندارید بد بگید حتی به کسانی که ماتریالیستن،
کافر هستن. بله
ماتریالیستن، خب
خدا قبول ندارم،
خدا رو قبول ندارم، حق نداری به مقدسات اونا توهین بکنی. نتیجه قهریش نیقاد بود، اونا مقدسات تو رو مورد تهمالد به حالت قرار میدن، همینطور هم هست.
به
توجه فرمودی ولا تقول من القا الیکم السلام لستم مؤمنا. به چه مناسبت تو بعدش شیعیان پاک دلی رو که یه مقداری احساس مسئولیت شرعی میکردن در برابر این نوع بازیگری های شما موزگیری کردن، کتاب نوشتن، به اینا عنوان میکنی که اینا منافقین زمان پیغمبر اکرم هستند؟ واقعا این از شما میگذرن؟
خب جناب دکتر، این آقا که اومده و یک همچین تهمتهای ناروایی رو به مراجع اعزام زده کرده، شما در چند برنامه پیش هم راجع به جزای کسی که تهمت رو به انسانهای پاک میزنه صحبت کردید و فرمودید که چه جزایی رو فعلا در برزخ برای اونها در نظر میگیرن تا اینکه در روز قیامت دیگه حسابشون مستقیم با خود خداوند باشه. ادامه بحثتون رو انشالله داشته باشین تا بیشتر استفاده بکنید. ممنون میشم.
کتاب نصیحتی برای طلاب حوزه‌های علمیه.
بله.
این نصیحتی برای اونها، یعنی از حوزه علمی بیم بیرون اصلا ول کنین این مطلب. این چی میگه ایشون؟ و روشن است که قتل انجام نمیشود مگر بعد از خلع لباس دینی، این لباس روحانیت، همان لباسی که ایشان خود را در آن پنهان کرده اند.
روشن است چی انجام نمیشود؟
قتل. حال میگم الان چی؟ خود را در آن پنهان کردن و مردم را فریب میدهند. در لباس روحانیت خودشون رو پنهان کردن، دارن مردم فریب میدهند. این مال زمان زور از مهدی علیه السلام. چرا داریم یک سری به اصطلاح افرادی که ممکنه عالمان صحیح راستین نباشن، خب طبیعتا اونجا مجازات خواهد
شد. خواهد شد، بله کاملا طبیعی.
منتها ایشون برمیدن که خلاصه بعد خل لباس دینی اول ازشون میشه و بعدن چیکار میکنه؟ و بعدن میکشن ایشون. همان لباسی که ایشان خود را در آن پنهان کرده اند، خب به این مطلب دقیقه دو، و مردم را فرید میدهند. خب برای یک نفر طلبهی که الان داره دیو و زمی درس بخونه، این چه معنا مفهومی داره؟
که همه کسانی که لباس روحانیت پوشن همه دروغگوان و در مردم رو فریب میدن.
باز در همین کتاب صفحه 22، یعنی نصیحتی برای طلاب و حوزه های علمیه، چه بسا مراجع و اطرافیان گمراه دیگه سب داره میگه و گمراه کننده شان، هم خود مراجع و هم اطرافیانشان، عادت کرده اند که هر ادعایی که دروغ و نیرنگ و بیهودگیشان را برملا سازد قبول نکنند. بذارت بختی شما دیگه چی بگم راجب اینا؟
حالا ایشون خودش صحبتهای درست و صحیحی که برملا کننده ادعای کذب ایشون هستش رو قبول میکنه؟
این؟
خود ایشون قبول
میکنه؟ قبول نمیکنه، اونو قبول نمیکنه، 100% قبول نمیکنه.
خب چجور انتظاره که کسی وقتی میاد حرف
زده بیمیزه؟ کسی هم اجازه سر قلمو کج بکنه نظرشون، خلاصه محدوره
که نمونهش هم آقای شیخ کورانی، شیخ علی کورانی رو مثال زد که چجور از یک طرف به یک طرف نسبت بهشون
هر ادعایی که دروغ و نیرنگ و بیهودگی شامله. خب اگر راست میگی
به
خب بگو ببینم کدوم کتاب مستدل و مستند کاملا با واقعیت انطباق داشته باشه در برابر تلاش ها و زحمات مراجع بزرگوار ما به رشته تحریر در آمده. بس من بگید شما اینو در آیین شیعه هر جا نهضتی بوده علیه هر چیز در هر جا،
بله
این پیش قراولش روحانیتیست که اسلام فهم بوده.
بله
توجه فرمودی؟ خب این داستان شما به من بگید ببینم آخه کدوم کتابی نوشتن که ادعاهای اینها رو و نیرنگشون علیاذ بالله رو فاش کرده باشند، توجه کنید که قبول نکنند اینها، یعنی مندرجات کتاب درست باشه که اینا نیرنگ باز و گمراه و گمراه کننده و نظیر اینا هستن.
اتفاقا آقای دکتر چه خوب مثال زدید، هر کجا در تاریخ اتفاق افتاده، اتفاق عظیمی افتاده و در مقابل ظلم و ستم ایستادگی شده، ما روحانیت و مراجع رو میبینیم که در صدر قرار داشتن در تاریخ شیعه. و در کنار این روحانیت، این مطلب رو هم خیلی خیلی مهمه که متذکر بشین، در کنار این روحانیت و مرجعیت عالم و آگاه، مردم آگاه و بیدار هم بودند که در کنار این روحانیت بودند و کمک کردند که اون نهضت، حالا یا اون در حقیقت حرکت شکل بگیره و حرکت رو به سمت بهتر شدن، در حقیقت مذهب تشیع رو در مسیر درستش قرار دادن و شرایط جامعه رو در مسیر درست خودش قرار دادن سوق پیدا بکنه. چه خوب اشاره فرمودید که الان هم ما شرایطمون همینطور هستش و نیازمند این هستش که مرجعیت در جایگاه خودش هست، نیازمند این هست که مردم آگاهی و اطلاعات خودشون رو افزایش بدن و اتحاد و همبستگی بین مردم و مرجعیت میتونه اتحادی شکست ناپذیر باشه که بزرگترین قدرت ها و بزرگترین ظالمان رو در حقیقت سر در حقیقت کاری بکنه که اونها سر تعظیم فرود بیارن در مقابل این قدرت و در مقابل این توانایی. و امیدوارم که ما همه ما شیعیان به عنوان شیعیان راستین انشاءالله امام علی علیه السلام سعی بکنیم از اون مقدار آگاهی و اطلاع برخوردار بشیم که خدای نکرده با هر بادی از این گونه بادها که ما در بردش داریم این شبها صحبت میکنیم نلرزیم و بتونیم با عزمی راسخ بر اعتقادات خودمون ثابت قدم باشیم.
عرض میکنم حضور شما که من یک مثال کوچک میخوام بزنم.
بفهمید.
شما الان میخواید تشریف ببرید بازار مثلا یه کالای رو بخرید، مثلا یه قطعه طلا، خدا بهتون پولشو بده انشالله، برای حاج خانوم بخرید. مثال دارم میگم، چند تا زرگر هستند، چیکار میکنید شما؟
میپرسید
یه بررسی میکنید که از میان این چند زرگر، اون که مثلا خیلی مسئله به اصطلاح ساده و پیش با افتاده و خیلی هم سبک البته به نظر من، اینا کدومشون سیول عملن یا سیول عمل تر هستن؟ بهتر بگم عقلم میگه همین کارو باید بکنه. تحقیق
احسان
بچه‌تون خدای نخواسته مریض میشه تو این شهر کربلا، مقدس کربلا آلباد، ده تا مثلا متخصص اطفال یا پدیاتریشن به قول خارجی شما میشناسید،
درست؟
به کدوم مراجعه میکنید؟
سعی میکنه آدم به پیش بهترین پزشک ببره،
بهترین و سرراست‌ترین اونها،
درست؟
کسی که هدف چاپیدن نباشه،
دقیقاً
پول درآوردن از این مسیر نباشه، حق و زحمت بگیره. توجه فرمودید شما هر چی رو در دنیا فکر کنی، این مسئله تحقیق و تفحص براش یک نقش اساسی بازی میکنه. مطلب همینطوره دیگه.
دقیقاً همینطوره، بله.
حالا ما میخواییم یک دونه جنس بریم بخواییم از یه مغازه، اینقدر تحقیق میکنیم. مردم میخوان یک کاری بکنن که در فروع در احکامشون دنبال متخصص برون، چون اصلا مرجع یعنی متخصص یک کار. من در هر کاری بخوام برم وارد بشم سراغ متخصص میرم، تا فرشم بخوام برم خودم سرم در نمیره که.
درست.
حالا یا خودم بعدم میرم راجع به فرش اطلاعات کافی پیدا میکنم، یا اینکه اگر نمیرم سراغ کسی که خلاصه
متخصص از زمینه ورزش میپرسم.
حالا در دین که از همه اینا مهمتره و ارزشمندتره، من میخوام خلاصه برم بگم آقا در مورد احکام چی کار باید بکنم الان، زمان غیبت از تولیه هست رست و خلاصه اصلا به دامن او که نمیرسه، شما بفرمایید دیگه. خب این مطلب خیلی مطلب ساده ای نیست،
بله.
خیلی مطلب سترگ و بزرگی است.
دقیقا همونطوره.
خب چی کردن اینجا؟ یکی از شرایطی که برای یک نفر مرجع دینی صحبت کردن مسئله عدالته.
درست.
عدالته معنی عدالت هم مشخصه، کبیره انجام نمیده در صغیره هم اصرار نداشته باشه دیگه، این معنی عدالت چیز فقهیه باشه. حالا قرار باشه یک کاری انجام بگیره در برابر دشمن متجاوزی، شما رو متجاوزی. خب مردم میشینن منتظر هستن ببینن اون کسی که الان زمام دین و حق در دست او هست او داره چی میگه. اگر در کشوری یک مرجع باشه فقط، مثال دارم عرض میکنم براتون، و بعد او حرکتی نکنه، یا اینکه اصلا مردم گوش به حرفش ندن به خاطر اینکه خلاصه، مثال دارم میگم، در حالا سابقه های از او سراغ دارن، خب آیا مردم جمع میشن که دفاع از چیز باید دینشون بکنن؟ مطمئنا هم کاری نخواهند کرد. مردم دور کسی جمع میشوند و به حرف کسی گوش میدهند که این رو از سیر تا پیازش خبر داشته باشن، تمام زندگی او خلاصه شناخته شده باشه. درسته
که باید احساس راحتی و احساس نزدیکی بکنن،
نه احساس ادای دین میکنن که اگر میریم در میدان هم به اصطلاح دفاع میکنیم از آیینمون، از مملکت اسلامیمون، از ناموسمون، میریم بهش برگر میشه اگر چودی میریم بهش. مثال دارم بگم، خب آنچه که جاذبه مردم رو درست میکنه و مردم رو جذب یک فرد میکنه چیه تو این میان؟ این آدمی که زندگی سراسر در مسیر حق و خدا گذاشته،
بله،
از نظر دانش هم یک کسی هست که همه میگم خیلی خوب، خلاصه ایشون در مسائلی که ورود کرده خیلی زیبا از عهده برآمده، بله، است دیگه. پس مردم بی خود دوره کسی جمع نمیشه. شما میتونید برخی مردم رو در برخی از زمانها گول بزنید، اما همه مردم بخواید گول بزنید در همه زمانها امکان پذیر نیست. و مردم همواره این مطلب رو احساس کرده اند. حضرت آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه در بروجرد بود، یه زمان اونجا قحطی اومد،
بله،
چون آن شداش خرج کرد برای که مردم اغذیه و مسائل از این قبیل برسونه. خب مردم او رو دارن میبینن، یعنی به عنوان ملجا و ملاز و پناه خودشون او رو میشناسنش. عنایت فرمودی چی عرض میکنه؟
بله،
شما هر چه میخوای بگی بگو، هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. اینها بیشتر باعث بشه مردم چشماشون بازتر بشه. تو اصلا هدفدار وارد این میدان شدی.
دقیقا
هدف دقیق تو هم این است که چه بکنی که مردم از روحانیت دور بکنی. و این چیزیست که استعمارگران میخوان، چون صد سرید مقابل استعماره، توجه فرمودید. تو این جهته که این انقدر بهش خلاصه برخورد میکنه و اجمالاً این
اصولاً سیاست کهنه همین استعمار هستش که طبق فرمایش جناب علی که مردم رو از روحانیت جدا بکنه. وقتی که بین این دو عنصر اساسی تشیع که مردم هستن و مرجعیت، وقتی تفرقه میاندازه بین این دو، به راحتی میتونه هر دو رو از صحنه محو بکنه و خودش شروع بکنه
همینجوره
حکومت کردن و اعمال نظر کردن.
شما در این مورد اگه فرقه های اسلامی، البته من نمیخوام وارد این بحث بشم بخاطر اینکه نمیخوام اینجوری حرف بزنم، ولی هست دیگه. در مورد که از فرقه های اسلامی که تازه قد علم کرده، دو سه قرن نیست قد علم کرده، خب میدونی یک کتاب اصلا در نیزمین منتشر شده، چه کسی اصلا این آدم رو تو یک محلی یک سرزمینی خلاصه علمش کرده، میفهمی چه خبره دیگه. حالا هم بعدا روشن میشه من مجرا که چه کسانی آمدن و دارن این برنامه رو به خورد این ملت میخوان بدن، یه جوری که چه بکنند که خلاصه مردم رو از زیر سایه روحانیت و حمایت روحانیت بیارن بیرون. این مردم از زیر سایه روحانیت در میان بیرون، هر گرگی میخوره تشون، هر گرگی میخوره تشون.
آیا طور یه مطلبی من فقط عرض بکنم خدمت جناب عالی، فراموش نشه، بالاخره ما میخوایم حرف حق بزنیم، فراموش نشه که در هر صنفی جناب عالی فرمودی در هر صنفی خوب و بد هست. یعنی ما در این برنامه نشستیم الان صحبت میکنیم با جناب دکتر، مطلب و منظورمون این نیست که خب آقا هر کس لباس روحانیت پوشید این دیگه الان یک چک سفید امضا داره و هر کاری میخواد انجام بده درسته و مردم باید 100% به او اعتماد بکنه، اصلا و بعد این صحبت نیست. از کوچیک و بزرگشون گرفته هیچ فرقی هم نمیکنه، با احترامی که خدمت تک تک علمای دین قائل هستیم برای اون بزرگوارانی که واقعا برای دین دارن زحمت میکشن، ولی این مطلب به این معنا نیستش که به صرف ظاهر ما قبول بکنیم صحبت هر کسی رو که داره در زمینه دین یا در هر زمینه دیگه صحبت میکنه به صرف اینکه لباس و ظاهر روحانی داره. خود روحانی، خود مرجع یا هر شخصی که میخوایم به او در حقیقت رجوع بکنیم باید یک سری فاکتورهایی داشته باشه که این فاکتورها رو به خوبی قرآن کریم و اهل بیت در روایات خودشون ذکر کردن که با رجوع به این فاکتورها ما میتونیم مشخص بکنیم که آیا این شخص صلاحیت این رو داره که من از او تبعیت بکنم و دنبال رو او باشم یا خیر. فقط این مطلب رو می‌خواستم عرض بکنم که حواسمون هم باشه، خدای نکرده گناه دیگری رو به پای کسی دیگه ننویسیم.
البته یک چیز خیلی 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 متمم لازم داره که من بعد اون متمم براتون بگم.
بفهمید، خواهش می‌کنم.
متممش اینه، خب ما میگیم مثلا خوب و بد وجود داره دیگه، نیست اینجور؟
بله.
خیلی خوب، ما خوب ها را کجا تشخیص میدیم؟ مقایسه با بد ها.
بله.
حتی در میان کسانی که لباس روحانی برتر کردن. خب بله، میگیم آدم خوبیه، آقای خوبیه، اعمال او رو میبینی، میدانی و خلاصه خلاف های او رو میدانی و میبینی این اهل اون حرفا نیستش. مردم در این حد قدرت تشخیص دارن،
که ادب است که آموختی از بی ادب،
از بی ادب که نرن در دام همه کس گرفتار بشن. عرض کردم یه جلسه یکی از درا یک فرقه درویشی که فوق العاده پر جمعیته،
بله،
خود من به چشم خودم دیدم اینا رو ساختن، شبیه العلماء نشوندن اونجا، اونم لباسش لباس علما بود.
بله. دیگه توجه مثلا ظاهری همون ظاهر.
چیزی که در این میان خیلی حائز اهمیته و من ناچارم در اینجا به خاطر فرمایش شما تذکرش بدم، اون اینه به روحانیت متعهد.
بله.
یعنی کسانی که با خدای خودشون عهد بستن که زندگیشون رو در باره دین صرف
بکنن، وقف دین بکنن. بله.
این به حد اقل زندگی قناعت کنن.
احسن.
از تجمل گرایی پرهیز بکنن.
احسن.
این آدم ها اینجوری الان باید بیدارتر از هر زمان دیگری باشند. این یک توطئه است از توطئه‌های رنگارنگ. وگر ما در جهان اسلام و خصوص در جهان تشیع توطئه‌های فراوان داریم، همشون هم هدفشون یکیه. یه وقتی مسیحیت میگفتن شما برای چی میرید تو مسلمان تبلیغ میکنید؟ اینا رو بخواید اهل بهشتشون بکنین، مسیحی کنین که بهشتی بشن؟
نه.
گفتن اصلا این نیست، ولی ما مریضیم دیگران رو بیاریم وارد بهشتشون بکنیم. نه، این تبلیغات رو ما میکنیم تا اینا رو از اسلام زده کنیم، بیزارشون کنیم، خیلی لامذهبشون کنیم. این تز مسیحیت بود، توجه فرمودید؟ یعنی تمام این مسائل رو باید مد به نظر قرار بدیم و از اینجا، از این تریبون یا از این هرچی دوربین،
بله،
که داریم این صحبت رو میکنیم مخاطب قرار بدیم بزرگان و سربلان روحانی رو که زمانه بسیار زمانه خطیریست.
دقیقا همینطوره.
اگر نجنبی میترسم خودم را هم ببرند.
پناه بر خودم.
خب پس نسبت به آنچه در اطرافتون رخ میده یه مقدار بیشتر تفحص و تعمق بکنید که دشمنان مشغولن، هر روز دارن کار میکنن.
درست.
همینجا هم براتون بگم دشمن ترین دشمنی که اسلام و اسلام راستین داره، البته یعنی اسلام شیعی، از نظر من اسلام راستینی که بیشتر نیستش، یهودیان هستند.
دقیقاً.
و اینا اصلا چی بگم، جرثومه خباستن،
دندون تیز کردن که از هر لحظه استفاده بکنن تا ضربه به اسلام
استفاده میکنن. مثلا مشغول کارشون هستن دیگه.
به.
مشغول کارشون هستن دیگه، به خاطر اینکه مسلمان ها را از دین بری بکنن، توجه فرمودید؟
بله.
و از آنچه که میترسن مسلمانان اهل سنت نیستن قطعا، چون اونها رو یاد گرفتن هر فاسق فاجری بیاد قدرت در
پشت سرش نماز میخونن. حالا همین اندازه بگیم، اما اندازه بگیم که پشت سر هر فاسد و فاجری نماز خوندن رو
زیر از میگرد. بله، قطعا کوچیکشون بزرگ جمع گرد تن به زیر بار صدام یه بلاخره کسی بود دیگه توی مملکت. این داستان اونا از ماها میترسن، اونا از امام حسین میترسن.
حسد.
سلام الله علیه. از
که تن به هر ذلتی نمیدهند،
تن به زیر هر ذلتی نمیدهند، با هر نابسامانی میجنگند ولو به قیمت جانشون باشه. توجه فرمودید؟
بله.
منظور از این قضیه اینه که شما توضیح دادیم، منم در توضیح شما رو تکمیلش کردم، با شما همراه هستم و این هشدار رو مجددا داریم میدیم که بابا حواستون جمع باشه برادران روحانی، خیلی برای ما نقشه ریختم و شما افرادی هستین که باید دژبان باشید
و وظیفتون چند برابر هست،
چند برابر هست. شما دژبان باشید، باید 24 ساعت بیدار باشید. این بی‌تفاوتی‌ها رو بذاریم کنار،
اصلا
دیگران چه کردن به ما چه مربوطه، اصلا ما تو اسلامی حرفا رو نداریم. کلکم را کلکم مسئول عن رعیته، به خصوص شما که صف مقدم هستید نسبت به اطراف خودتون حساس باشید. اونا دارن خیلی مخفی کار میکنن، خیلی زیر کار میکنن. توجه فرمودی؟
بله.
ما اگر بیدار نباشیم یه زمانی، اون وقت بیدار میشویم که دیگه بیداری فایده‌ای نداره. وقت داریم؟
بله 10 دقیقه کمتی، مقدار کمتر، فرصت داریم تا پایان برنامه.
باز بخونیم، باز کتاب نصیحتی برای طلاب و حوزه‌های علمیه.
بله.
برای طلاب و حوزه‌های علمیه چه حرفای میزنه خلاصه؟ صفحه 8شه. و حالا میپرسن آیا روایت یا توقیع علی ابن محمد سموری از محکمات است یا از متشابهات؟ ببینید اونجا بحث این که اصلا نیابت خاصه تموم شد و رفت به چه مناسبت؟ فرمایش امام زمان علیه السلام. حالا داره تو همون حرف تشکیک میکنه. اگر گویی از محکمات است و معنیش روشن، میگویم عده زیادی از علما معانی مختلفی را از آن فهمیدن. حالا علما کی هستن؟ که از جمله آنان سید مصطفی کاظمی رحمت الله علیه و سید محمد صادق صدر رحمت الله علیه و خیلی غیر از این دوتا که البته اولی شما نمیشناسن.
بله.
این دومی رو هم بعید میدونم که ایشون
تشویق کرده باشه،
زی روحانیت بوده، خودش در به سلام مراتب عالی بوده. این آدم در این قضیه اگه بخواد تردید کنه در خودش تردید کرده. و این دلالت بران دارد که معنایش برای ایشان واضح و روشن نیست و بر این مطلب شکی نیست. پس نتیجتاً معنایش محکم نیست بلکه متشابه است. آخه اون چی تشابه تو این داره؟ امام علیه السلام فرمودن و علیه به محمد سیموری که بابا تو بین خود و خدا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت. فلا تو سلا آهده. خب نسبت به مسئله نیابت خاصه
به کسی دیگه وعده نده،
به کسی به اصطلاح وصیت نمون که بعد از من فلانی خواهد بود.
بل.
چرا؟ فقط وقت غیبت تام، غیبت و تامه. اون غیبت بزرگ که حضرت ولی از خواهند داشت و دارن الان در همون زمان به سر میبریم.
بله.
این چی شده؟ این داره شروع
شد.
میشه این چیش آخه متشابه
هم
آخه.
داره.
بل. یعنی غیر از این که من گفتم از این چی فهمیده میشه آخه؟ چون متشابه هم که جمله‌ای که معانی متعدد داشته باشه دیگه، غیر از این چی فهمیده میشه اصلا؟
چون اتفاقا معنی خود متشابه و محکم رو متوجه نشده.
حالا ما این جسارت رو نکردیم. حال آیا ممکن است که این روایت رو اشتباه فهمیده باشی؟ خب نه، من اشتباه نفهمیدم. شما میخوای عمدن بگی که معناش این نیست که مرا به اشتباه بندازی، اینجوری بگیم بهتره. سپس آیا نمیدانی که روایت‌های محکمی که معنایشان روشن است وجود دارد که دلالت دارد بر وجود سفیری قبل از قیام امام علیه السلام؟ کو کدوم روایت هست؟
شد همون یمانی رو میگه،
همون کجا گفتن که نایب او هست؟ چون بحث نیابت خاصه مطرحه، یمانی که مدعی مقام نشستن. خب این کجا هستش؟ و آن روایت ها زیاد است یا زیاد هستن؟ خلاصه حالا این متشابهه. دو نفرم نام بردی، ما هم داریم میگیم که حال درست اون دو نفر که در معناش تشکیل کردم. اما در میانه بزرگان نامی شیعه، من براتون فقط اسمارو بخونم. ببینید از این بزرگتر ما اصلا داریم صدوق، توسی،
بله،
تبرسی، قطب الدین راوندی، بله، کتاب الخرائج و الجرائع، رضی الدین علی ابن طاووس که مکرر خدمت امام زمان میرسید.
بله.
خب علی ابن عیسی اربلی در کتاب کشف القمش، سید بهاءالدین نجفی منتخب الانوار المضیئه، مقدس اردبیلی در، بله، حدیقت الشیاخ، اینا دیگه مولا درزشون نمیره. قاضی نورالله شوشتری مجالس المؤمنین، ملا محسن فیض کاشانی کتاب نوادر الاخبار، شیخور عاملی، او محدث بزرگوار، صاحب کتاب خلاصه و سالوشیه و کتابای بسیار دیگر، اینو در اثبات الهدا که یک از آثارشه قبول کرده، میگه به همین معناست. سید هاشم بهرانی محدث معروف دیگریست، در کتاب مدینه المعاجزی مطلب و قبول کرده. علامه بزرگوار ما که افتخار شیعه است و جمع کننده این کتاب عظیم، این دارت المعارف شیعه، یعنی بهار الانوار، که خدا رو قسم میدیم به حق حضرت بقیت الله، همین الان طبقهای نور خودش رو بر روح این مرد خدای متعال نازل بفرماید. چه خدمتی کرده این آدم در کتاب بهارش جلد 51.
سید نعمت شفر بودیم علامه مجلسی، بله.
سید نعمت الله جزایری در ریاض الابرار، سید عبدالله شبر در کتاب الانوار لامه، حاج مولا احمد نراقی رسائل و مسائل، حاج میرزا حسین نوری النجم الساقی، شیخ عبدالله ممقانی یا مامقانی الفوائد الرجالیه، عاشق عباس قمی صاحب مفاتی با اون همه دقت نظری که داشته،
درست،
در منتهی الامالش، و علامه سید محسن امین، یکی از افتخارات بزرگش در کتاب اعیان شیعه. من فقط 20 نفر نوشتم، این می‌خواستم بنویسم.
از این از قدما هستن و از کسانی که
قدما جددا هر چی می‌خوایم بگیم. این همه گفتن این روایت غیر از این معنا نداره. این بیان وجود مقدس امام زمان غیر از این مفهوم نداره. شما برای چی داری میگه متشابهه؟ آها، متشابه رو برای آن میگویم که جا برای خودم برای ادعای اولم باز بشه. و شما دیدید که ایشون میگه من هر چی میگیرم از حضرت مهدی علیه السلام میگیرم، همون نیابت خاصه. خب مردم قبول نمیکنن این حرفو، خب این ناچاره چیکار کنه؟ اون اصلو بزنه،
اون اصلو بزنه دیگه،
که دیگه نیابت خاص و حرفا نیست، هر کس هر چی فهمید فهمید دیگه، توجه فرمودید. این ماجراهای نابزرگوار است که خلاصه،
بله. خیلی خوب، پس تا به اینجا در حقیقت میشه گفتش که موضع گیری ایشون نسبت به علما، مراجع و روحانیتی که با تمام توان و تلاش سعی کرده در مقابل این گونه انحرافات صد بشه، آشنا شدیم باش که با قدرت تمام شروع کرده زدن این علما و مراجع. خب در جوابیه و در رد کردن صحبت‌های این آقا، علما تا الان، حالا غیر از آقای کورانی که فهمودید، کتابی چیزی نوشتن یا اصلا ارزش
سخنان ایشون؟
بعد سخنان ایشون
فراوان 4-5 کتاب من خودم در منزلم دارم، البته کتابای خیلی قطور نیست، ولی به هر حال کتابایی که از کتابای خودشون استفاده شده باز هم دیگه. خب یه مطلب ایشون به حضرت به علامه مجلسی نسبت داده، که علامه مجلسی گفته که اون خبر واحد و مرسل است. مرسل یعنی خبری که سلسله سنده چیه پیوسته نباشه، اینا بعداً ذکر خواهیم کرد، توش مثلا چند تا راوی افتاده.
چون فقط یک دقیقه دیگه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم، بفهمید که
ان شاء الله بگیم کتاب بهار جلد 35 صفحه 318، این کتاب بهار جلد 35 صفحه 318 بگردیم پیدا کنیم. من عیناً تصویر اون سفر انداختم اونجا.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر از فرمایشاتی که داشتید در این برنامه. بینندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه به استعاد و دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. امیدوارم که بحث امشب هم مانند بحث شبهای پیش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حتما ما رو با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون همراهی بفرمایید. تا دیداری بعد، همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.